أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. وإلى ذلك أشار قونبي بقوله: و این کانت شعونه و ایجن من اکام ذاتهی الکامنت فی وحدتهی ولیکن سمت فارغون یعرفه الکمل و ها هنا بهار لا سائل لها ولا مخلص منها الا لمن شاء الله. فرمایشون در این قسمت ناظر با فرمایش بعضی از محققین از موحدین بود که شهیدیت اعیان ثابته را از جمله شؤون حق تعالی معرفی کردن. الان فرمود و الى ذالکه، این حرف که ماهیات از شؤون حقند که در علم که در عین اشار القونوی، فرمایش صدرالدین قونوی را هم شاهد میارن برای همون حرف بعض از محققین از موحدین. صدرالدین قونوی درباره مسئله سر القدر و دشواری سر القدر برای اهل نظر، فرمایشون این است که شؤون الهی اگر هم از احکام ذات باشند که در کمون وحدت الهی هستند، دارای خصوصیت فارغی هستند که کمل اولیاء الهی اون را می شناسند و در مکمن وحدت دریاهایی بدون سائل است. از اون دریاها جز برای کسانی که مشیت خداوند سبحان به اونها تعلق می گیرد گریزی نیست. اون که الان به عنوان شاهد برای ایشون هست، اعیان ثابته را به عنوان شؤون حق تعالی معرفی کردن که می فرماد و این کاند شؤونه ایزن، اون اعیان ثابته من احکام ذاتهی که الکامنت فی وحدتهی که در کمون وحدت الهی هستن اینها، ولیکن سمت فارغون یعرفه الکمل که بتوانند کسرات را در مقام ذات جمع کنند به وجود احدی و در خارج کسرات را ظهور وابسته به او بدانند. البته این کار کار کمل خواهد بود، ولیکن سمت فارغون که یعرفه الکمل، اینا را با هم خلط نکنند، هم کسرات را در مقام ذات جمع کنند به جمع وجود احدی و هم در خارج این کسرات را ظهور وابسته به او بدانند. به یک معنا، یعنی به معنای دقیق، همون وحدت اینه در کسرت و کسرت اینه در وحدت، منتها کسرت ظهوری نه کسرت ماهوی.
این ظهور در همون بطن خود ذات
در مقام کسرت دیگه، وقتی ظهور پیدا کرد، این ظهور در کسرات و پیدایش کسرات
در قبل از این که کسرات پیدا بشه،
در مقام جمعی،
مقام جمعی یعنی ظهور دارن،
ظهور ذاتی دارن،
ظهور ذاتی
نه ظهور فعلی،
بطون باشد که در بطون بطن اسم باطن اسم
باطن نه اونجا که مقام احدیت اونجا به ظهور نیست، اونجا بر مقام احدی به ظهور نیست، ظهور اول ظهور ذات است برای ذات، ظهور دوم ظهور ذات است برای فعل، که به یک معنا همون فعل هم باز برگشت میکنه بسن. و الا در همینجا تو بحث تعمیل اینجا داشتیم که مقام احدیت و موقعیت اونجا جایی برای ظهور نیست. ولكن سمت فارغ یعرفه الکمل و هاهنا، و هاهنا در مکمن وحدت بهار که لا سائل لها، بله بهار باشه سائل هم نباشه برای انسان قواس، بهتر از این چی میخواد؟ یک انسان قواس ماهر او دریاها میخواد و کاری با سائل نداره، میخواد قواسی کنه، اما اون کسی که قواسی بلد نیست داره غرق میشه دنبال سائل میگرده. اون تحیر، تحیر ممدوس، نه تحیر در مقام علم، اونجا اون تحیر عظموت عالم را مشاهده کردن، اون عظموت، اون حقیقت رو تماشا کردن، مشاهده کردن، که اونجا سبحان الله. ولا مخلص منها از این دریاها الا لمن شاء. و قال ایزن جناب صدق دین قنوی درباره پیوندی که اعیان ثابته به عنوان شؤون حق تعالی با خداوند سبحان دارن فرمایش دیگریشون، ما نیافتیم این فرمایشون را از کدوم کتاب، تو رحیقم چیزی چشم نخورد که این آدرس مال کدوم میگه از کتاب های ایشونه. و قال ایزن، یعنی جناب صدرالدین قنوی، ایشون فرمایش دیگریشون این است که و مطلق الظهور حکمن للاشیا، و مطلق الظهور عیناً للوجود، و تعین الظهور الحکمی به تمیز المشهود، و تعین الظهور الوجودی فی کل مرتبت من المراتب التي اشتمل علیها العلم بالنسبت الى الوجود المطلق من وجه مخالفون لظهور تعینی فی مرتبت اخرى، و حکمه ایزن فی مرتبت مغایرون لحکمی فی مرتبت اخرى، و این حسل الاشتراک، عبارت جور دیگه نداشته باشید، و این حسل الاشتراک فی ظهورن به امر جامعن غیر لذی امتاز بهی کل من هما انل آخر. در اینجا فرمایش صدرالدین قنوی این است که می‌فرماد مطلق الظهور حکم للاشیاء، اشیاء یعنی اعیان ثابته و ماهیات، ماهیات و اعیان ثابته ظهور عینی ندارند اما ظهور حکمی و علمی دارند، و مطلق الظهور حکمن ای علمن، اگرچه اعیان ثابت ظهور عینی ندارند اما ظهور علمی دارند. چرا؟ به جهت اینکه ظهور عینی مربوط به ماهیات نیست، ظهور عینی متعلق به وجود است، لذا اعیان ثابت ظهور عینی نخواهند داشت، و مطلق الظهور حکمن للاشیاء. چنکه و مطلق الظهور عیناً للوجود به حسب ذات و حقیقت خارجی، و تعین الظهور الحکمی به تمیز المشهود، می فرمان تعینی که ظهور حکمی میابد به تمایز وجودی ماهیات و اعیان ثابته نیست، بلکه به تمایز علی و امتیاز شهودی است. بله؟ و تعین ظهور الحکمی که همون ظهور علمی است، تعین ظهور حکمی به تمیز مشهود است، یعنی به برکت وجود است. این به تمیز المشهود ای به وسیله به وجود، این وجود است که به تعین حکمی و علمی ظهور میدهد. و تعین و ظهور الوجودی هم در هر مرتبه از مراتب میبینیم فرق میکنه با مراتب دیگر.
اگه اینطور باشه خب تا این موقع که این به از وجود از علم به این نیومده اونجا هیچ کنه ظهوری نماد باشه،
ظهور اینه خب ندارن.
میگه تعین ظهور حکمی بلقه ظهور علمی دارن؟
نه، ماهیات
آیا اون اعیان ثابته قبل از اینکه به تفصیل در خارج اون محقق باشه و متعلق باشه با بعدش تفاوتی پیدا میشه در اون؟
خب قبلش اینها صرفا همون صور علمیه در سوق باری هستن، بعد که در خارج تحقق پیدا کرد، یعنی وجود در خارج تکثر پیدا کرد، این تکثر و این نور وجود به این ماهیات است که این وجودات متکثر رو به وجود میاره.
خب الان این ثابت ما الان همون حالتی بوده که هست به تعریف
کرد. یعنی چی؟
یعنی
اینی بوده، این ثابت هر ماهیتی از ماهیات قبل از اینکه در این بیاد در صورت ربوبی به عنوان مقام علمی در اونجا بود. بعد
آیا خود اون میاد پایین میشه؟
تجافی در عالم محال است.
خب از اون ثابته،
اون همواره در علم تعالی در صورت باری به نوع تجلیست، نه به نوع تجافی. این ظهورات اوناست، این تکثر تکثریست که تابش همون واحده، از همون جا پرت و افکن شده و اینا در خارج وجود اومده و همینو بازار میگم. یه من علم الکل یوم لله الواحد القهار یعنی چی؟ یعنی همه این تعیانات که امور اعتباری اینجا بودن بالاخره به تعبیر خیلی عرف بخوایم بگیم همه این کسراتی که میبینیم دارن بلبل میکنن، همه نوع از کسرات، انگار همه اینا رو به یه کش بستن که اون روز لمن الملک این کش رو راها میکنن میپره منظری خودشون. این اینجا دیگه تکثرشون به اون وحدت برمیگرده اون که از اصل اونجا. البته خب اینها اینجور نیست که از واحد همینطور مثلا بلا نسبت مثل خمیربازی در نظر بگیریم که اینا متکثر شدن باز برگردن. حکمت الهی چه اقتضا میکنه حرف دیگه است. و تعین و ظهور الوجودی فی کل مرتبه من المراتب. حالا تعینات ظهور وجودی دارای مراتبی است و همه این مراتب معلوم واجب است و احکام هر کدوم متفاوت. و تعین ظهور الوجودی فی کل مرتبه من المراتب، حالا اون مراتبی که مشتمل است اشتمل علیه العلم به نسبت الى الوجود المطلق، این عبارت می فرماد من وجهن مخالفون، اینجا تأخیر و یعنی تقدم و تأخر در عبارت است، نه اینکه نسخه تغییر بکنه، یعنی الى الوجود المطلق مخالفون من وجهن، یعنی مراتب با همدیگر به یک نحوی اختلاف دارن. لظهور تعینی فی مرتبت اخرى، و حکم او هم همینطور فی مرتبت مغایر لحکمی فی مرتبت اخرى. بله و این حسن الاشتراک فی ظهور، در ظهور با هم اشتراک دارم و احکامشون با هم دیگه فرق میکنه. ظهورن به امر جامن غیر لذی اون جهتی که ما بر امتیاز حرید از این ناحتی کریم
امر جامن اصل ظهور دید.
بله. فثابتو لشیئن فی شیئن من شیئن به شرطن او شروطن اول منفی و انهو کذالک. عنایت بفرمایید عبارت رو، خیلی عبارت ما بیاد در هم بر هم شما تصدیق بفرمایید. به شرط او شروط اول منفی و انه کذالک لا یثبت له ولا ینفی انه به عدم ذالک شرط او شروط مرتبتن کان شرط او حالن او مکانن او زمانن او غیر ذلک و اکام الوجود من حیث و کل تعینن و به نسبت الی کل معینن من المراتب و الاحوال و نحو ذلک لا نهایت لها من حیث و تفصیل و این تناهت الاصول. در اینجا فرمایید صدرالدین قنوی این است که با توجه به اختلافاتی که در مراتب تعینات وجودی است، اگر به لحاظ یکی از این مراتب از ناحیه شیء دیگری یا به دلیل شرط و یا شروطی برای ماهیتی چیزی ثابت شد و یا اون که از ماهیتی چیزی نفی شد، این اثبات یا نفی به لحاظ مرتبه‌ای دیگر و از ناحیه شیء دیگر و یا به دلیل شرط حالات و زمانها و مکانهای مختلف برای اون ماهیت دیگه به قوت خود باقی نیست، اینو تغییر میکنه، اینا قابل تغییره. عبارت از اون عبارتهای سربیس فثابت و لشیئن در مرتبه فی شیئن در وعایی در ظرف یا لاحر یا بود من شیئن مثلا از ناحیه سببی. حالا این فثابت لشیئن برای ماهیتی که ثابت باشه، حالا این ثبوتش به شرطن او شروطن فرق نمی کنه. این اول منفی عطفه به ثابت نه به جمله قبل. فرمود فثابت لشیئن اول منفی و انها از اون شی کذالک، حالا لشیئن فی شیئن من شیئن به شرط و شروط این کذالکه، یعنی همین اونایی که اینجا گفتیم. لا یثبت له برای اون شی ولا لا یثبت له، یعنی اون چیزی که ثابته برای او، ولا ینتفی عنه به لحاظ اون چیزی که منفی است به عدم ذالک شرط او شروط. خب وقت اون نبود اینا می، حالا مرتبتن کانش اون شهر یا حال باشه یا مکان باشه یا زمان باشه غیر اینها، و احکام الوجود من حیث و کل تعینن، حالا در هر تعینی در هر موطنی به نسبت الى کل معینه من المراتب و الاحوال و مانند اینها احکام وجود برای اونها لا نهایت لها من حیث و تفصیل، یعنی به لحاظ عدد و شخص، به لحاظ عدد و شخص نهایت برای اونها نیست. و این تناهت الاصول، این اصول یعنی کلیات، برای احکام وجود به لحاظ عدد و شخص نهایتی نیست، اگرچه کلیاتشون متنایی است. مثلا تقسیم میشن به ظاهر و باطن، تقسیم میشه به عالم مادی و عالم مجردات، یک اصول کلی دارند در عین این کلیت و اصولشون به لحاظ عدد و اشخاص غیر متناهی هست. انتها فرمایشون فرمایش سنگینی ازشون بود، منتها اون چه که محل بحث بود همون قسمت اول. این فرمایش جناب صدرالدین قنوی در پایان این فصل. فصل 32
فکر آخرش سر و قدر میخواست بگه
بله؟
سر و قدر تو کلام قنوی
نه، ایشون تو فرمایش اولش رو ترس کردیم فرمود و این کانت شون و ایزم این احکام ذات الکامه، نه اونجا بحث سر و قدر بود که اینو عرض کردیم که کسرات را در مقام ذات جمع کردن و این کسرات خارج رو ظهور حد دانستن و این احکام ماهیات رو، هم فرمایش اولیشون ناظر بود که فرمود این سر و قدر رو فقط کمر میدونن، هم مقداری از احکام سر و قدر که احکام ماهیات هست دیگه. دیروز عرض کردیم یه جمله رو گفتم اگه یادم باشه وقتی برای شما بیارم، الان سنگ تختی یک دقیقه این رو من دیروز عرض کرده بودیم که گفتم مربوط به رمز و راز زندگی، سعی بر این بوده، حالا چقدر این سعی تحقق پیدا کرده باشه این دیگه مربوط به گفتار نیست، دیگه مربوط به کرداره که به گفتار نمیاد. حالا بنده فقط همین اشارات عرض میکنم، حالا برای خوب این حالت در جهت یادم اینم چون به ضمیر متکلم بعد و اینا به لحاظ چون اختزای اونجا بوده و الا یه خورده این آدم منفعل در نقلش، ولی هست. همیشه سعی کردم دستم به توانمندی هایم بند باشد نه به توهماتم. همیشه سعی کردم به حال و آینده ببالم نه در افسوس گذشته بنالم. همیشه سعی کردم سرفرازیم مستند به خودم باشد نه گدای افتخار دیگران باشم. همیشه سعی کردم ساکت باشم تا بگویم نه خاموش باشم تا بگویند. همیشه سعی کردم تلخیهای شکست را شیرین کنم نه شیرینیهای ظفر را تلخ کنم. همیشه سعی کردم مواج باشم نه اسیر امواج باشم. همیشه سعی کردم متحرک و فعال باشم نه راکت و بیحال باشم. همیشه سعی کردم در انتظار موت باشم نه گرفتار فوت باشم. همیشه سعی کردم فقر را پنهان کنم نه عجز را اظهار کنم. همیشه سعی کردم غمخوار باشم نه آن که هم غم و هم خوار باشم. همیشه سعی کردم عامل تأثیر باشم نه از تأثیر غیر ناچیز باشم. همیشه سعی کردم قامت جاوید باشم نه در خاک و زمین ها گیر باشم. سعی این بوده، حالا دیگه چقدر توفیق خاطر شده اون دیگه از دیگه فصل. فیما یستعنف الکلام من سبیل آخر فی کیفیت لهوه الشرور والآفات لطبیعت الوجود علا وجهن لا ینافی خیریت حزاتیه. قبلا اشاره شد که در مباحث عرفان نظری سه مسئله از اهم مسائل است. مسئله اول اثبات وحدت شخصی وجود است، مسئله دوم توجیه کثرت است و مسئله سوم تبیین چگونگی ارتباط کثرت و وحدت. بعد از این سه مسئله از جمله مسائل مهمی که باز در عرفان نظری و حکمت متعالی مطرح است، سه مسئله دیگری که از جمله مسائل مهم بعد از اون سه مسئله تلقی میشه. اول، توجیه تفاوت و امتیاز کثرات، که این کثرات امتیازشون به چیست. دوم، پیدایش شرور و آفات از چیست. سوم، پیدایش معاصی، کفر و الحاد انسان ها این از چه به وجودی. صدر المتعلم بعد از اون که اون فصل قبلی فصل 31 را با اون دو هدف اصلی مطرح کرد، یعنی یک هدف بود در دو مقام بعد که شر به وجود حقیقی برگشت نمی کنه. در مقام اول فرمود ماهیات وجود حقیقی ندارن، در مقام دوم فرمود همه شرور به ماهیات برمی گردن. الان در این فصل میخوان متعرض این سه مسئله بعدی بشوند. لذا به تعبیر دیگر فصل 32 ادامه همون مسئله فصل 31، این بحث رو یک توضیح دیگر و یک یعنی این سه مسئله رو در ادامه اون مطرح کردن، یا به تعبیری ایشون فرمودن که حالا فصل 31 مطرح شد، انگار بحث هنوز پایان پیدا نکرده، حرفای مهم هنوز مطرح است در پیرامون این مسئله. این فصل رو هم آوردن، عنوانش هم اینجور قرار داد: فیه یستعنف الکلام، کلام در بحث شرور که شرور به وجود حقیقی بعد میگرده، منتها من سبیل آخر، فی کیفیت لغوق شرور و الافات لطبیعت الوجود علی وجه که این لغوق شرور و آفات منافاتی با خیریت ذاتی اون طبیعت وجود نداشته باشه. خیلی ایشون به ما حسن ظن ظاهرا ندارن. لعلک قد تفتنت مما سلف ذکره، نگهشون هم بخوردن و دلش آرام نیست. لعلک
وقتی که سردین خونه می فهمد کلما حتی بگیم لعلک
بگیم آخه چه بس ما خودمون را بله طلبه سویتی با سویتی میخوندن با هاشیه مولا عبدالله با هم بحث میکردن، بعد در بین بحث با هم مشاجره شد، بعد اون آقا یه آقایی که به مثلا هاشیه علاقه من بود بهتر اونو فهمیده بود نسبت به اونی که سویتی رو بیشتر فهمیده بود، برگشت گفت که آخه شما فقها از جون ما حکما چی میخواییم. لعلک قد تفتنت مما سلف ذکره به انه، ولی حالا کسی را رسد بهشون فهم اون چی که شما الان اینجا می فرمایید یه حرف جدید و مهمیست که یک اصل و خود شما از فرمایشات قبلی تو ذهن مبارکتون اینا را ترشحات و تجلیات ذهنی شماست. ما که پایل منبر نشستیم می خواهیم حرف شما رو گوش کنیم، میگیم که تازه اینجا دهنمون باز میمونه که شما اینجا چی دارید میگید. به انه متا تجلل الوجود الحق الاهدی الا ماهیت من الماهیات المتباینت به حسب مفهومها و شعیتها و لوازمها و قد نسخه قد داره و قد قذف بالحق على الباطل فسارت موجودتن به وجودهی او واجبتن بهی حقا به حقیقتهی که ظهر فی کل منها به حسبها و تلون بلونها و تصف فی کل مرتبت من مراتب تعینات به صفت خاصت و نعت معین. وقد علمت سابقا ان تلک الصفات و النهوض ذاتیتن نوت ذاتیه المسمات الماهیت این در حکما بالعیان این در عرفا قالانه. مرحوم صدر المتعلین در ابتدای این فصل اصل کثرت رو به تجلی وجود حق بر ماهیات نسبت میدهند، ماهیاتی که مفاهیم و شیئیت ماغوی و لوازم متباین و مختلف دارند. می‌فرمایند نور وجود و ظهور وجود به ماهیات که معدوم و باطل الذاتند فرود می‌آید و این رو مصداق این آیه قرار میدن که آیه را نقل به معنا میکنن که در سوره ورقه انبیا فرمود بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. به مصداق این آیه میفرماد نور وجود بر ماهیت فرود میآید، نور هستی باطل را سرکوب می نماید و ماهیت را از شر عدم رهایی می بخشد و به وسیله اون ماهیت بالعرض و بالمجاز موجود می شود و از وجوب هستی بهرمند می شود و از این جهت در هر یک از ماهیات متکثر اون نور وجود ظهور پیدا می کند. که ما این فرمایش ابتدایی اینجا رو به عنوان یک اصل تلقی کردیم، تو اون اصول تقریر کردیم اونجا که اصل کثرت رویشون به تجلی وجودی حق نسبت می دهند، به جهتی همون فرمایشاتی که نقل شد این ماهیات رو شؤون الهی دانستن، عیان ثابت رو شؤون الهی دانستن، این برکات را میشون الان داره استفاده میکنه. به انهو متا تجل الوجود الحق الاهدی علا ماهیت من الماهیات المتباینه. وقتی
برای توجیه کثرت گفتیم که معقولیت برای ماهیت لحاظ کرد در جواب بود اگر ذهن نباشه ماهیت نیست ولی اون تجلیات ظهوری چیزایی که در خارج تحقق دارد
وجود نور وجود است و نور هستی، اما این پیدایش کثرات در خارج یعنی اون نور در این خارج بر این ماهیات تابید و این ماهیات را از شر عدم رهایی داد. بازم مثال فرضی یه بار دیگه عرض بکنیم، این آینه های فرض می شود اون نور نباشه آینه هیچ، وقتی این آینه بود خشت گل نبود آینه بود اون نور تابید، الان این آینه نور یافت و برکات خاص خودش را داره. وقتی لمن الملک الیوم ظهور کرد میفهمیم که این آینه هایی که ما نور را از اون میدیدیم همین نور را از جای دیگه میگرفته، همه آینه ها کنار میرن، اون که ظهور میکنه میگه آفتاب بود و همه جا را او تابیده بود.
سوال اینه آینه تو ذهنه یا خارج؟
بله
آینه در ذهنه یا خارج؟
در این مثال که الان میزنیم از این جهت که مقرب ممثل ماست، از این جهت که آینه خودش چیزی ندارد جز لیاقت پذیرش اون نور، اون جهت که مبعد این ممثله اینه که ماهیات اون علمیتش در ذهن و در خارج که ماهیات رو وجود که این حرف اول صفحه اول بدایه بوده، از این جهت این تمثیل مبعده، ولی از اون جهت ما میخواییم ازش استفاده کنیم. بله اینها ظهور علمیشون در ذهن، اگر ذهن نباشه ماهیاتی نیست، یعنی تصور ذهنی ما، تحلیل ذهنی ما، اون که در خارج میبینیم ذهن تحلیل میکنه، اون که در خارج از ذهن تحلیل میکنه یه جنبه وجودی است، همونی که متصل به اون وحدت حقیقی است، یک جنبه هایی است که این وجودات حدود پیدا کردن، از این حدود میگوین ما یا
همون
آینه بودن، همونی که میگن ما جعل الله مشمشته مشمشته، نه به جعل تعریفی، نه به جعل ترکیبی،
خداوند که نفس نداد، شیعیت شیعی را که نداد، بالاخره وجود رو برش افاظه کرد و هر شیعی هم اتضاعات و خاصه توش داره،
دلالقدر رو بله این هست،
میاد این سارکفایی ای طوری چیز میکنه دیگه، بعد این همه که... اشکال برش وارد میکنن،
بله نه اونجا که ایشون اصلا خود اون وقایت هم که پیرو درد کردیم که بود هر کسی رو بر کاری ساختن، حالا نباید هر پا رو مطرح کرد و سر انجام در رو گم بشیم، نظیر اون وقایت که چون قلم اینجا رسید سر بشکست، چرا قلم رو اینجا آورده سر بشکست، این قلم باشه دست دیگران که خیلی هم تا آخر کار میکنن، باشه دست کسی که هفت حالا بر اون قلم سودن یاد کرد،
اون اصلا حتی نادرستی زد آخون یا نه واقعا حرف همین
قلم جلسه اونهایی هم که صاحب این قلم بودن اونها چندان
بله شما دست بگیرید حالا عبارت ایشون را اینا یک داشته بشین به انهو متا تجلل وجود الحق الاهدی علا ماهیت من الماهیات المتباینه به حسب مفهوم اون ماهیات و شیعیت اون ماهیات و لوازم اون ماهیات که این ماهیات اینا را دارند، وقتی تجلی در وجود حق بر این ماهیات و مستاق این آیه شد که بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو الظاهر، که ایشون نقل به معنا کرد و قد قذف بالحق، این تعبیر لطافتش اینه حق را زدن به باطل و باطل رنگ گرفت، وقتی جونش حق را زدن به اون فرار کرد، نه حق را زدن، حالا تعبیر رو میگن این رو رنگ رز میگن، از این جهت این را زدن، حق را زدن بر این ماهیت و اون رنگ گرفت که این حق هست وجود، اون باطل هست ماهیت، بعد قذف بالحق علی الباطل، اون حق را که وجود است بر این باطل که ماهیت است زدن، فسارت اون ماهیات موجودتن منتها به وجودهی، نه اینکه استقلال در وجود داشته باشه با ماهیات موجود حقیقی تلقی کنیم، نه فسارت موجودتن به وجودهی او واجبتن، یعنی وقتی این عرضه شد بر اون رنگ وجود گرفت و از وجوب هستی بهره میبرد، نه تنها از وجود او، وقتی شد این واجب الوجود بالغیر، واجب الوجود بالغیر یعنی چی؟ یعنی اون حقیقتی که از وجوب هستی بهره گرفته دیگه، حالا که شده واجب، حالا که شده موجود، این وجودش ضروری است، به ضرورت علتش دیگه، لذایشون تعبیرش اینه، در بعض نسخه داره به وجودهی و
قضای عرفان وارد وجود به غیر تصور میشد،
بله
قضای عرفان
بله اونجا میشه منطقه بلغیر، نه غیری که در مقابل اون واجب بوده باشه، واجب الوجود به ذات در مقابل واجب بلغیر، نه این بلغیری که ظهور همون هست، بله ظهور او بر اساس این که هر شیعی در جای خود از حق تعالی بر اساس حکمت او نازل شده ظهور کرده، این در اونجا هست و باید باشه، به غیر از اینم نمیشه، بر اساس توقفیت اسماء عرفانی هر کلمه ای از کلمات عالم در هر جایی که هست اون میخکوب همین است، چون حکمت الهی اقتضا کرده. خب میشه گفت یعنی برای او ضرورت پیدا کرده وجود او در این موطن. خب این ضرورتش که ضرورت ذاتیه برای او نیست، به لحاظ ظهور اوست دیگه. این نسخه را داشتیم که فسارت موجودتن به وجودهی و واجبتن بهی. نسخه ما او داره ولی نسخه بدل وافه، ولی وافه زهرم بهتره. فسارت موجودتن به وجودهی و واجبتن اون ماهیات بهی، یعنی به این وجود، حقا منتها به حقیقت هی. سراسر عالم می شود حق، سراسر عالم می شود حق. منتها حقیقت اونها، حق بودن اونها به لازم اونهاست، به حقیقت اونها. که زهر فی کل منها به حسبها، به حسب خودش ظهور و خواست، چون ظهورها متفاوته دیگه. و تلون به لونها، هر یک از اینا رنگ وجود گرفته. خب و چه رنگهای گوناگون، یکی کرم خراتین می شود، یکی می شود کهکشان کذایی، یکی انسان، یکی حیوان، و همه اینها رنگ‌های گوناگونی است که از هستی پیدا کردن. و چقدر تفاوت و تلون به لونها و تصفتی کل مرتبت من مراتب تعینات صفت خاص و نهد معین. این یک وقد علمت، وقد علمت سابقا ان تلک صفات و نهود ذاتیه، اینها را سابقا این فصل گذشته دیگه، المسمات بالماهیات، ماهیات رو اینجور قرار دادن، اندل حکما و اعیان ثابته نزاقای نورفا، وقد علم تسابقا بلکن این متقدمتون علال وجودات خاصه به حسب ذهن. ماهیات و اعیان ثابته تقدم بر وجودات دارن، وجودات خاصه به حسب ذهن تابعتن لها، تابع اونها هستن به حسب خارج. اما حرفی که داشت لکون ال... چرا اینجوریست؟ لکون المفازه و المجهول انما یکونه هو الوجود للماهیت، اون که مجهوله وجود ماهیت به تبعی او و تابعی او. فتخالف بین الماهیات به حسب ذات است و بین الوجودات به نفس شدت و ضعفت که تشکیلی دارد و تقدم و تأخر و علو و دنو. خلاصه و بالجمله الوجود و مع وحدت حقیقت ذاتیه یظهر فی کل شیء به حسبه. حرف اینه اینجا، وجود با اون وحدت حقیقی ذاتی که دارد ظهور می کند در هر شیء، منطق به حسب اون شیء. بله اون وجود ازلی، منتها در این مقام ظهور می شوند اینها حقیقت ذاتی دیگه، ازلی برای اون، ذاتی برای این. که هم که شبر کردیم اگر بیان بگیم هر یک از اینا حکم خاص خودشا دارن. ما وحدت حقیقت ذاتیه یظهر فی کل شیء به حسب، حالا این به حسب اون شیء. یکی می شود خاتم انبیا، او هم به حسب خودش مظهری است از اون حقیقت. یکی می شود یه موجود دیگر، حالا تفاوت ها دیگه به حسب، یکی جمال یکی جلال. تمثیل کلماء الواحد فی المواضع المختلفه فمنه عذب فرات فمنه ملء اجاج. خب این شدت که ایشون فرمود این متفاوتن، این شده تشریح مظاهری، نه دیگه تشریح مراتبی. تشریح هست اون دو تشبیه مظاهری کلماء الواحد فی المواضع المختلفه فمنه عذب فراد فمنه ملء وجه و کشعاع الشمس الملون بلون الزجاجات مع خلوهی به حسب الذات. خب وقتی برق نباشه این که دیگه از خودش این همه رنگ ها نداره، این رنگ ها به لحاظ اون نوریست که در اتاقی کشعاع شمس الملون بلون زجاجات مع خلوهی به حسب الذات عن الالوان. قال شیخ صدر الدین دمونه برای فرد
الحمد لله. اون خدام که عرض شد در مورد صدر خدر این قابل دفاع بگیم شیعیت شیع دون اینه که بخواد مجهول حق باشه، اما خداوند اون رو برش حقیقت اون وجود رو برش افاظه میکنه و و شروع و همه اینها به همین چیز برمیگردن.
ببین شیعیت شیع چیزی لامایت چیزی نیست که ما بگیم این دون آن است که بپذیره.
دون جلب دیگه
جلب دون یعنی جلب پذیره. نه اصلا ماهیات که یعنی چیزی نیستن که مجهول باشن، نه اینکه چیزی هستن لیاقت جلب ندارن.
بله.
چه این که درباره وجودم همینطوره، وجودم مجهولان و حرف همواره باقی است، حرف بحث موقع همواره باقی است، این بحث هنوز بازه بسته نشده. وجودم مجهوله این هم همین حرف در این حد غیر قابل قبوله که وجود مجهوله، حقیقت وجود بر اساس یعنی بر مبنای وحدت شخصی وجود
قابل جهل،
مثلا وجود قابل جهل هست یعنی که وجود مجهوله یعنی چی؟ یعنی همون فقر نوری، همون اضافه اشراقی. این مجهوله یعنی میخوام بگیم این اضافه اشراقی است، این فقر نوری است، غیر از این راه دیگه ای نداره برای وجود شد.
اصل این حرف قابل دفاعی که بگیم وقتی افاظه میکنه دیگه هر موجود طبق اقتضاعات خودش عمل میکنه و باز در میگرده این که بالاخره به ذاتیات خودش میرسه و ذاتیش این هم سلم یکم مهنده.
بله این احکام مربوط به احکام ماهیات دید بسیار قدر و احکام ماهیات و این که انسان بتونه به این سر القدر آگاهی پیدا بکنه، نه اینکه از دور پشت پرده بشینه سخنرانی کنه.
پس تو حوزه مفهوم حدیث شما که یه کار اشخاص علیه
السلام در از این که این سر القدر رو انسان بتونه بخونه بتونه بفهمه و این کمل از اولیاء الهی که سر القدر افراد را یعنی احکام این ماهیات را میفهمن میدونن این چیه چی بوده چی میشه برای کمل البته و قضایا در این باره خوب زیاده که یه بارم از کرم قضیه بیعت گرفتن ابن مرجم رو از امیر سلام الله علیه و ماننده اینا اون سر القدر افراد رو دیدن و فهمیدن خب دیگه آروم میشن، آرامش اونجا حاصل میشه. تو قبل از اون همین فقط دیگه با یک دلهره و با یک تحیر و با یک چون آشنایی است. الحمدلله.